برای شما نیست، کمان که در شهرهای ما داشتیم که اینا برای موزل درست کردن به خاطر اینکه اون بتونه مشتری اونو جذب کنه، انقدر قیمت آورده پایین که از جیبش هزینه میکرده، اون طرف رفته اون اقامتگاه آتیش زده متاسفانه.
خب یکی از مسائلی که هست ببینید همین صحنه رقابت خیلی خوب جا افتاده. البته ما مبنا رو این رقابت رو بر اساس رویه صحیح میدونیم که بتونیم در راستای ارتقای خدمات بهتر به مردم بتونیم استفاده بکنیم. این حرکت انجام شده. حتی یکی از پیشبینی ها در راستای آموزش افرادی که علاقمند هستند در زمینه بومگردی و اقامتگاه بومگردی اقدام بکنن، ما اینم در دستور کار دادیم که اقدام بشه. برای مثال من یه اشاره‌ای بکنم، همونطور که استحضار دارین طبق ماده 100 قانون برنامه 5 ساله 6م، خب ما موظف شدیم نسبت به تهیه و تدوین سند ملی توسعه گردشگری.
شما اعتقاد دارید به سند ملی توسعه؟
من بله، به خاطر اینکه 27 سال توی این قضیه کار کردم.
چند بار تهیه شده؟ بخش نیمه نصفه
قبل از انقلاب در زمان رژیم گذشته یه شرکت سوئیسی بود به نام توریست کنسولت که این رو تهیه و تدوین کردن در سال 1355 تا اونجایی که یادمه تکمیل شد و قرار بود که اجرا بشه که به انقلاب خورد و خب اولویت های دیگه ای در پیش قرار گرفت. ما در سال 1378
یعنی از 55 تا 78 هیچ کاری نکرد.
به هر حال میدونین تحولات خیلی گسترده ای انجام شد، یعنی سازمان جلب سیاحان بعداً دچار تغییر تحول شد، وزارت اطلاعات گردشگری تشکیل شد، بعد شد معاونت سیاحت زیارتی، بعد سازمان ایران گردشگری. این تغییراتی که اعمال شد باعث شد که یه مقدار تأخیر بیفته توی این قضیه. در سال 1378 خب سازمان ایران گردشگری یکی از اولویتاش تغییره طرح جامعه توسعه گردشگری بود که با سازمان جهان جهانگردی یا جهانی گردشگری این کار انجام شد. ما 20 ماه روی این مطالعه کردیم، پیشنویس سند هم تهیه کردیم، این اومد بره، یعنی در مجلس هم بحث و بررسی شد که به دلیل بخشی از پارامترهایی که اشاره کرده بودن. خب ببینیم برای توسعه گردشگری یکی از موانی که اشاره کرده بودن مثلا 4000 کیلومتر نیاز هست که بزرگراه ساخته بشه، یا نیاز بود که ما 400 فروند هواپیما به بحث ناوگانمون اضافه کنیم. خب ما در بحران اقتصادی قرار داشتیم که اصلا تحریم بودیم و بعضی از مسائلی که مطرح شد ضرورت توسعه گردشگری رو بر این مبنا ارائه کردن. این گذشت تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد و در مجلس دوره بحث و بررسی شد که یکی از اولویت ها این قضیه بایستی انجام شد. خوشبختانه الان بر اساس ماده 100 که قانون ما رو مکلف کرده، ما این سند راهبردی رو یک سندی رو با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری آقای دکتر مونسان امضا کردن. 6 تا محور بود که یکی از محورهاش همین بازنگری همون طرح جامعه و سند راهبردی بود که در سه مقطع ملی، منطقه‌ای و استانی تهیه و تدوین شد. من تا اونجایی که اطلاع دارم الان در کمیسیون فرهنگی مجلس بحث و بررسی شده و دارن روش اقدام میکنن که انشالله به نتیجه برسن. یکی از نکاتی که لازم هست بهش اشاره کنیم بحث گردشگری سلامت هستش.
بله.
که یک شورایی تشکیل شده.
چی شد آخر؟ این وزارت بهداشت میگه مار ماست، سازمان میراث میگه مار، یعنی وزارت میراث میگه مار ما، این صاحبش کیه؟
ببینید یه دبیرخانه ای تشکیل شد مرکب از سازمان ما، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی. حتی ما بحثمون سر این قضیه بود که نیاز هست که بخشایی مثل وزارت امور خارجه بیان دخیل بشن توی این قضیه. اخیراً هم یک سندی بین سازمان ما و وزارت بهداشت امضا شد که یک سری شرکت‌هایی که علاقمند بودن به عنوان شرکت‌های تسهیلگر اومدن و اشاره شد مجوزش رو بایستی از سازمان ما بگیرن، ولی در این راستا تسهیلات
اینه که کنن. بنده بدارن میتونن اقدام بکنن، یعنی مستقیم بنده بدارن میتونن کاراشو انجام بدن. چند روز پیشم اتفاقا چند شب پیش من در یه هتل در تهران بودم، دیدم اکثر اینایی که حرکت میکنن سراشون رو باند پیچی کردن و جای مختلفشون رو بستن و عربی حرف میزنن. خیلی برای من جالب بود. بعد دیدم اینا همه این توریسمای سلامتن، به خاطر قیمت ارزانی که داره وارد کشور میشن، کاشت مو انجام میدن، بینیشون عمل میکنن. ما هم که استاد جراحی بینی و زیبایی ایران در جهان رتبه داره، خیلی هم ارزون این کارهای استاتیک و مثلا تزریق ژل‌ها به صورت و جوانسازی و اینها بالاخره مد هستش. و من فکر میکنم عراقی الان رتبه دارن جناب خلدون اصلا مراجعه میکنن.
دقیقاً اینجا. یعنی ما اولین بازارمون بازار عراق هسته،
اولین رو به اتمام رو به آخرین، برای اینکه اروپایی ها رو ما تو این برنامه پیگیری کردیم بله. به خاطر اینکه نمیتونن از بیمهشون استفاده کنن و ایران کاور نمیشه تو اون بیمه، بنابراین هیچ وقت ایران نمیاد، میرن هند.
درسته. این مسئله رو خب ما ورودی گردشگریمون اول بازار عراق هستش، یعنی در سالهای گذشته بالغ بر بیش از 1,500,000 الا 600,000 نفر از کشور عراق وارد ایران می شدن و دومین کشور هم جمهوری آذربایجان بود. عمدتا هم در راستای همین گردشگری سلامت.
می دونید که الان کسانی که لب مرز تاکسی رونن الان از کسی که صاحب هتل 5 ستاره است می تونه درآمد بیشتری داشته باشه، برای اینکه به خاطر ضعفی که ما در ارائه خدمات داشتیم متاسفانه اون راهنما اون کسی شده که راننده است و عربی رو میتونه خوب صحبت بکنه، ما نمیتونیم و از این خلاها استفاده میکنن. و
خب به خاطر همون اون شرکت تسهیلگر رو ما در راستای همین قرار دادیم که بتونیم اگر خدای نکرده برای یک نفر مشکلی پیش اومد بتونه پاسخگو باشه برای این قضیه، یعنی قدرت ردیابی و ردگیری رو داشته باشیم که ایشالله در راستای
فراموش.
من یه اشاره دیگه هم میکنم به بحث فعالیت‌های سازمان. خب ما خوشبختانه در اجلاس وزرای گردشگری کشور اسلامی موفق شدیم تبریز رو برای سال 2018 پایتخت گردشگری جهان اسلام تصویب کنیم.
بله، برنامه خوبی هم انجام شد.
بود که ما البته خوب انجام نشد.
نه ما میگیم خوب بودی. همدان هم بود، تبریز هم الان 20 کرمانشاه هم الان گیر به بخش غربی کشور داره.
یکی از توفیقاتی که واقعا نصیب کشور ایران شد خب مجمع گفتگو و چیز بود که ACD هستش، اونم ما موفق شدیم که همدان رو در سال 2018 به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی تثبیت کنیم. ببینید توفیقات زیاد هست، اینکه چیز بکنیم اشاره بکنیم یا موارد رو به هر حال اقداماتی که انجام نشده رو برجستش بکنیم در مقابل فعالیتایی که انجام شده میتونیم حداقل یک تعادل و
جمع خود اصلا ما اصلا ممکنه خدمات نیستیم. ببینید ما اگر تو برنامه خودمون میایم صحبت میکنیم برای اینکه الان 20 کرمانشاه رو داریم.
بله.
امروز چندمه؟ امروز چه سالی هستیم؟ دبیرخانه نداره. آخه ببین یه صحبتایی بعد میگه کارایی میکنیم مثلا.
ببینید دو تا شهر رو دو تا استان رو ما تعیین کردیم برای 2020 که استان کرمانشاه بود یکی کردستان. اتفاقا در همین راستا یکی از بندایی که ما در اون سند که با دبیرکل سازمان WTO امضا کردیم همین بود.
خب چرا چه اقدامی نمیشه؟
جلسات گذاشتی، مذاکرات انجام شده با حتی مؤسسه جایکا،
ما پیامک داشتیم، تماس گرفتن. ما حدود 6 نفر یا 7 نفر با من خواستین شماره همه رو بهتون میدم، از مردم اونجا، از مسئولین اونجا، از روزنامه نگاران کرمانشاه با برنامه ما مستقیم تماس گرفتن، یعنی اینجا تهیه کننده برنامه بس کرد ما اینجا صحبت کرد و دغدغه داشتن، میگفتن که ما نمیرسیم، ما الان 2020 کرمانشاه زمانی نداریم و برگزاری جلسه کن. من خودم تماس گرفتم با مدیر کل محترم کرمانشاه، گفت ما هنوز اقدامی انجام ندادیم، میخوایم انجام بدیم. خودم تماس گرفتم باشه یه مقدار میخوام. ما اگه میگم صحبت میکنیم میخوام سرعت رو ببریم.
اشکال نداره، ما خوشحال میشیم. ببینین ما جلساتی که با استانداری این دو تا استان انجام دادیم، حتی اومدیم یک سری وظایف براشون پیش بینی کردیم که چه اقداماتی و چه خدماتی بایستی ارائه بدن برای اجرایی کردن همون اجلاس 2020. نکته مهم دیگه ای که هست، به هر حال ما در راستای توسعه گردشگری داخلی بر اساس سیاست های دکتر مونسان اقدام انجام، الان توسعه محور غرب رو در پیش داریم و همچنین یک برنامه‌ریزی کردیم برای محور شرق. یک کمپینی را افتاده به نام سیستان را ببینید بلوچستان را بشنویم.
بله،
این حرکتی است که در راستای توسعه گردشگری.
میدونی چند نفر کارت راهنما دارن در اون استان؟
اطلاعی دقیق
4 نفر. چی باید بشنویم، چی باید ببینیم با 4 نفر؟ یعنی میخوام بگم که انقدر یه جاهای ماها خودمون مثلا یه جایی زیاد کار میکنیم یه جایی کم کار میکنیم، خب واقعا باید به سیستان و بلوچستان با این جاذبه های چابهار واقعا تو دنیا حرف برای گفتن داره.
بله.
واقعا حرف برای گفتن داره. شما الان نگاه کنید، اصلا مسئله میرو که وزارت گردشگری نیست. امروز ببینید در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که بنزین اونجا چقدر داره به فروش میرسه، لیتری 60,000 تومان دارن میخرن یا 20 لیتر 60,000 تومان. ببینید یه معضلاتی وجود داره، واقعا ماها باید هممون به هم کمک بکنیم.
همینطوره.
انقدر زیباست این، شما شهر سوخته رو معادل جهانی داره شهر سوخته جناب خلدن است، واقعا نداره. و بسیار مدیر کلشون جناب آقای جلال زایی بسیار مرد نازنین، خوب مهمان برنامه بودن، دارن شبانه روز زحمت میکشن. یعنی واقعا روابطتون میشون که با ما در ارتباط، تقریبا من همین الان باز کنم آخرین اخبارشو هر لحظه برای ما دارن میفرستن، خیلی هم زحمت میکشن ولی واقعا دست تنها.
همینطور. این به خاطر گستردگی و پهناوری استان سیستان و بلوچستان،
هر کدومش یه کشور نگاه کنه هر استان رو یه کشور،
ظرفیت های بسیار گسترده. من توفیق داشتم به عنوان نماینده سازمان و ستاد سفر هم به بوشهر رفتم هم به سیستان و بلوچستان و انصافا می دیدم که ایشون آقای جلالزایی اصلا دائما در حال سفر بود که بتونه جذب کنه. اقبالی هم که در راستای بحث بومگردی هم در استان بوشهر من شاهد بودم و جای تشکر داره از جناب آقای گراوان استاندار محترم.
بله، خیلی همشون علاقه. من چند تا خانه مقام سنتی سن دستی اینا افتتاح شد خانم دکتر محمودیان
که من چند تا پیشنهاد بهشون کردم. بله. به دلیل ظرفیت های بسیار گسترده ای که در استان بوشهر هستش، حتی برگزاری جشنواره میوه های گرمسیری، بحث گردشگری دریایی که ما در راستای در حال تهیه و تدوین گردشگری دریایی
همین امروز میانه صحبتتون، چون الان من جناب سندگل برای من فرستادن، من اینم خدمتون بگم، هفته جناب سندگل مدیر روابط عمومی استان هستن، همین الان آیین گشایش هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در تهران امروز
بله
در ساعت 16:30 شروع شده در خانه هنرمندان بله. پویش معرفی سفر به سیستان و بلوچستان که سیستان رو ببینیم بلوچستان رو بشنویم. این رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در خانه هنرمندان تهران در خیابان ایران شهر برقرار هستش و میتونن مراجعه بکنن و واقعا از سیستان غافل نشه.
از 6 تا 10 هم در توچال برگزار میشه. این برنامه را قراره در توچال هم برگزار کنیم.
توچال تو
بله بله
کوه تهران.
بله. بسیار من یه اجازه میخوام به خاطر اینکه نماینده محترم معاونت سرمایه گذاری ما اینجا حضور ندارن، به هر حال زحماتی در راستای سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری انجام شده، من یه آمار خدمتتون ارائه میکنم. تعداد موافقتنامه های اصولی صادره 2901 بوده، تعداد 2371 پروژه در حال ساخته با مبلغ 818737 میلیارد ریال.
بله.
با متراژ 38,301,714 متر مربع.
بله.
پیش بینی ایجاد اشتغال 111961. معرفی 136 پروژه گردشگری به بانک ها به مبلغ 31,546 میلیارد گرد. افتتاح 956 پروژه جدید در سال 97 و 3 ماهه 98. تعداد 13 پروژه گردشگری هم به مبلغ 500 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب FTI انجام شده و 1,300 میلیون دلارم مسببه هیئت سرمایه‌گذاری.
من تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر حسین اربابی معاون محترم سرمایه گذاری وزارت خونه که دارن زحمت میکشن. واقعا ایشون هم سنگ تمام گذاشتن و امیدواریم که بتونن در جذب سرمایه گذارا موفق باشن. ولی خب یه بخشی دست ایشون نیست. ما یه سرمایه گذاری پارسال آوردیم استان تهران در خیابان ویلا، آلمانی بود، طبقه سوم، این آسانسور که متاسفانه از کار افتاده بود خودتون میدونید، رفتیم یه جای نامناسبی، پشت در اتاق یه صندلی نبود که ایشون بشینه، یعنی فکر کنین کسی اومده که میخواد 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه، ما نتونستیم یک صندلی بهش بدیم پشت در این اتاق بشون چون جا نبود.
بله.
و اون خانم منشی بنده خدا بلند شد جاشو داد، ایشون رفت پشت میز منشی نشست، بعد تو جلسه تموم شد، بعد پذیرایی مناسبی چون اعتباری وجود نداره، کارمند که عجیب خودش نمیتونه میوه بخره مثلا از این سرمایه گذار و پذیرایی با. ببینید یه معضلات اینطوری هم داریم که انشاءالله به امید خدا حل بشه. واقعا مکانها فضاها باید مناسب باشه و واقعا بتوانیم امکانات مناسبی رو در اختیار گردشگرا قرار بدیم که در اختیار سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری قرار بدیم که بتونن کارشون انجام بدن. متشکرم از توضیحات شما جناب خلد نصر. در خدمت جناب آقای مصطفی پورعلی. جناب دکتر بفرمایید صحبت‌های پایانی در رابطه با حفظ و احیای میراث معنوی طبیعی، چند تا خبر خوش به ما بدین امسال چه کارهایی داریم؟
در خدمتتون هستم. عرضم به حضور شما که بنده هم همینجوری که دکتر فرمودن به هر حال چون به نمایندگی از معاونت اومدم، اگه اجازه بدید گزارش هم که دیگر دوستانم در واقع در حوزه معاونت میراث زحمت
کشیدن بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ضمن اینکه در واقع سلام آقای دکتر طالبیان هم خدمت همه شنوندگان دارم. در حوزه پایگاه‌های جهانی ما که اداره کلی در واقع اصلا معاونت ما داره، اداره کل امور پایگاه‌ها 24 پایگاه ملی و جهانی دارن که به نظرم به لحاظ مدیریتی خیلی حوزه در واقع قابل ارزشی هستن. زحمات بسیار زیادی میکشه شبانه روزی در واقع هم در حوزه.
آقای دکتر طالبیان دوستان شما تیمتون کلا زندگیاشون رو وقف کردن، چون من شاهد این هستم واقعا که شبانه روز در شهرهای مختلف این گستردگی دامنه ایران و این آثار تاریخی همش هم در معرض خطر نیست، ولی خب خیلی اکثرش هست. واقعا این هی تخریب بشه، این مشکلات، این معضلات، یعنی واقعا عشق میخواد، کلمه جز عشق واقعا نمیشه براش تعریف کرد. بله.
حوزه موزه های ما آقای دکتر کارگر در واقع فرمودن بندم ارائه مطلب میکنم، در واقع در سال 98 50 موزه وابسته رو در واقع راه اندازی کردن، دو موزه مهم رو فرمودن انشالله قرار افتتاح بشه امسال در سال 98 که موزه منطقی بوشهر هست و موزه استانی یاسوج که تصاویرش و گزارشش رو یکیشم بازدید کردم، به هر حال موزه بسیار مهمی هست. در حوزه حفظه یا آقای دکتر احمدی و دیگر دوستانشون به نظرم یکی از مهمترین وظایف در واقع سازمانی و وزارتی ما در دوش این حوزه است و این ثبت‌هایی که ما می‌کنیم بالغ بر 30,000 اثر به هر حال به قول خودشون یه چراغ هم برای هر کدوم از این آثار نصب بکنن کلی هزینه است. این اعتباراتی که در واقع دارن واقعا تکافو این قضیه نمیشه. اما اون اتفاق خوبی که مجلس محترم شورای اسلامی در واقع همکاری کرد در تصویب قانون حمایت از بافتای تاریخی به نظرم کار بسیار
کار مهمی
بود.
بله. ما یه برنامه داشتیم، آقای طالبیان اومدن خودشون اینجا بله. دو ساعت توضیح دادن، خیلی نکته مهمی بود، خیلی خوب بود.
بله. نکته آخر در حوزه سیستان بلوچستان چون فرمودید، ما انشالله برای همین همایش شورای ثبت میراث طبیعی کشور دو اثر خلیج بریس و کوههای مریخی رو انشالله ثبت خواهیم کرد و انشالله خبرش منتشر خواهد شد. ثبت موضوع بی‌نظیریه.
ما خواهش می‌کنم هر کدوم از این بخش‌ها هم شما فکر می‌کنید که لازم هست، ما در خدمت شما هستیم. از
ما همینجا شما دعوت می‌کنیم برای برنامه تشریف بیارید، به هر حال هم شما هم بقیه دوستان ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. ما خدمت شما جناب پورعلی، خدمت شما جناب فلاح، جناب خلد نصر، این رسانه ملی در خدمت شما هستش. هر گونه حمایتی که باید انجام بشه برای معرفی آثارتون، معرفی کارا، حمایت‌ها، ما الان نوشتیم، مطمئن باشید در هفته‌های آینده اون دو بخش، یعنی هم بخش تامین اجتماعی هم سازمان امور مالیاتی اینجا خواهند اومد، هم اینجا هم قضیهشو میبندیم، انگار یه جلسه تو اداره است هم اینجا برگزار میکنیم، نتیجهش هم خدمت مردم عزیز اعلام میکنیم. متشکرم. شب داره بیان عزیز، دو دقیقه پایانی داریم. خواهش
آقای دکتر، پیامک های متعددی رسیده، من چند تا از این پیامک ها رو برای عزیزان میخونم. جناب آقای پویان سالاریان از شهر شاهرود گفتن که با سلام خدمت عوامل برنامه رواق تماشا، این پتانسیل وجود دارد که ما با رونق گردشگری نفت رو کنار بگذاریم. خانم یا آقای ابوالفتحی گفتن که خوشحالم که وزارت گردشگری شروع به فعالیت کرده، این اتفاق میتواند به رونق گردشگری ما کمک کند. آقای شایان رسولزاده از آمال گفتن ما اگر بخواهیم هم با توجه به زیرساخت‌های فعلی نمیتوانیم استفاده کنیم. شنونده با پیش شماره 0918 سه شماره پایانی 463 گفتن که عده‌ای متاسفانه با فضای مجازی و بدون مجوز درآمدهای عجیب غریبی دارن که این فعالیت‌ها به گردشگری ما کمک نمی‌کنه. سرکار خانم سمیرا میرشکاری از کرمان گفتن که اگر دغدغه‌های درآمدهای گردشگری ایجاد شود ما می‌توانیم مانند کشورهای همسایه درآمد کلانی داشته باشیم. آقای حمید تقوی هم از شیراز گفتن که ما با گردشگری پزشکی میتوانیم به رونق اقتصادی کشور کمک کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات شما. من تشکر ویژه میکنم از جناب آقای فرهاد فلا، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی، جناب آقای مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، جناب آقای سید محمد کاظم خلد نسب، مشاور اجرایی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت با ما همراه بودید با برنامه رواق تماشا. شاویدارا بیان عزیز، متشکر از توضیحات شما. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم، شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوت رو میکنم شنونده میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم باشید که این برنامه کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی رو بهشون اشاره داره.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن، خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفننه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریباً همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفا، معمولا، قبلا، بعدا و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما می‌بینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی. همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت رو مثال زدم، واژه‌های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانواده تن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح میکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز از آرامش باشه. در حالی که ساعت 3 بامداد هست